پنجشنبه 16 تیر ماه 1401، نشست هفتم از کلاس قواعد فقه جزا دانشگاه علوم اسلامی رضوی سلام الله علیه. قاعده 10، استصحاب استقبالی یا صبر تا 1 سال. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء، اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. واقعش عنوان کلاس قواعد فقه جزا عنوانی است که خیلی در درون خودش بحث داره. قواعد فقه جزا هم چنان که قبلا گفتیم یک دست نیست. برخی ادبیات تولید شده زیادی داره، برخی کمتر و برخی خیلی کمتر. من با خودم فکر میکردم ما که فرصت کم داریم بیشتر به قواعدی بپردازیم که یا در قالب درس نیامده یا حتی پژوهش خوبی هم درباره صورت نگرفته. بلا من میتونستم یه سری قواعد آماده با ادبیات تولید شده، خب مزیتش هم این بود که آدرس میدادیم و میرفتید کتاب یا مقاله یا پایان نامه یا رساله مربوطه رو میدیدید، راحت بود. اما احساس کردم نه، ما در این فرصتی که حالا پیش آمده، خداوند لطف کرده، توفیق داده، برخی قواعدی که به گمان خودمون ادبیات کمتری داره یا اگر ادبیات هم داره زمینه کار هم داره هنوز، اینا انتخاب بشه. ولذا مواردی که مطرح شد جز برخی ها که گزارش دادیم و حتی همون جا هم برخی نکات بحثدارش اشاره کردیم، سعی کردیم این مسئله مراعات بشه. این قاعده نهم دیروز رو من تأکید میکنم به شما فضلا که حتما دنبال کنید، علاقه من بودید. سیاست افتراقی کیفری اسلام جای بحث و گفتگو داره. خب به گمان ما از اون غریب‌تر که میتواند مفید فائده هم باشد قاعده است که در جلسه امروز هفتم و احتمالاً جلسه بعد 8 مورد بحث قرار میدیم، با عنوان استصحاب استقبالی یا صبر تا 1 سال. رو این نکته تاکید هم بکنم که بخشی از مباحث این قاعده خیلی فراتر از فقه جزاست، بلکه در فقه عبادات هم کاربست فراوان داره اگر قبول بشه، حتی نشه ولی بالاخره وقتی هم نشه اثر خودشو میذاره دیگه. ممکنه فراموش کنم در اواخر کار، ما این بحث رو البته نه با نگاهی که اینجا حاکمه، ولی این نگاه هم بوده در دور اول خارج اصول از صفحه 1341 تا 1351، یعنی 11 صفحه من بحث کردم. اگر فضلایی مایل بودن میتونن در بحث استصحاب تنبیه چهاردهم عنوان بحث اینه: استصحاب در پدیده ها نسبت به وضعیت آینده آنها. اونجا خب خیلی مفصل تر از اون چه که حالا میخوایم حد اکثر در دو نشست با شما گفتگو کنیم. خب یه مقدمه بگم بعد آروم آروم وارد بحث میشه. ببینید، استصحاب نهادی است که میشناسیدش و جناب ایشون برخلاف گذشته ها که مخالفانی داشته، به طور مطلق خودش رو تحمیل کرده بر ادبیات فقه ما و شریعت ما و الان کسی نداریم که استصحاب را مطلقا مخالف باشه. حالا در گستره قبول البته اختلاف. معمول استصحاب میدانید، میگن یقین سابق شک لاحق، اینه دیگه، یقین سابق شک لاحق. یقین داشت که صبح وضو گرفته است، یقین سابق. الانم ظهره، شک داره وضو دارد یا نه، یقین سابق شک لاحق. اگر این رابطه عکس شد، یعنی شد یقین به اصطلاح یقین، بله الان اینجور بگید، دیگه نگید یقین سابق شک لاحق، یقین لاحق، لاحق یعنی فلحال، و شک آتی. یقین الانه، شک مال آینده است. آیا ما می توانیم وضعیت آینده را با استصحاب حال کنونی روشن کنیم یا نه؟ شخصی است که مهره های کمرش آسیب دیده، شکسته. شرع مقدس فرموده، مثال همون فقه جزا میزنم براتون، شرع مطهر فرموده است کسی کمرش بشکند 100 دینار طلا دیشه، به شرطی که بدون عیب و نقص و کجی و کجی بهبود پیدا کنه، وگرنه دیه کامل است. بگیم که این شخص الان کمرش شکسته است، بهبود پیدا کردن حالت عارضیه، استصحاب کنیم که همین جور میماند، در نتیجه جانی رو، ضارب رو محکوم کنیم به 1000 دینار، حکمم کنیم که برو بده، باید بدی، برای این که الان که کجه، الان که شکسته است، استصحاب عدم بهبود داره نسبت به آینده. ولذا من دو تا هدف دارم تو این بحث فضلا: یکی فهم اصل این استصحاب، دوم در امور کیفری، و این دو کارم باید بکنیم ما، وگرنه مناسبت با بحث ما نداره. خب شما که دانشجوی رشته دکتری فقه جزا هستید، این بحث رو چقدر دنبال کردید، چقدر دیدید؟ گاهی وقتا شارع مقدس همین کار کرده، فرموده اگر بهبود پیدا کنه اینقدر، اگر همین جور بماند اینقدر. خب ما استصحاب کنیم عدم بهبود را، چون بهبود یه پدیده است، حالت سابقه عدم داره. میخواد از مثال حقوق جزا بیریم بیرون، میریم بیرون، یه کسی اول وقت آب نداره، بگه خب من الان که آب ندارم، استصحاب میکنم عدم، الانم یقین دارم آب ندارم، یقین لاحق، یقین فلحال، اینجور بگید نگید لاحق، فلحال یقین دارم آب ندارم، شک میکنم تا غروب به آب دسترسی پیدا میکنم یا نه، پس شک من میخوره به آینده. استصحاب کنم که نه، این حالت الان میماند، در نتیجه جایز باشه که من بتوانم استصحاب کنم و چیز کنم، وضو همین الان بگیرم، بگمش بدار، وضو که نه اشتباه کردم، تیمم کنم، جواز بدار. پس این طور میشه استصحاب در پدیده ها نسبت به وضعیت آینده اونها، استصحاب استقبالی اسمشو گذاشتم. خب این مسئله در ما نحن فی، میدونید چرا به کار میاد؟ برای این که اگر جنایتی واقع بشه، آیا لازمه صبر کنن یا با استصحاب وضع موجود رو حفظ میکنن و طبق وضع موجود حکم میکنن؟ مگه نبود حکم به بقاء ماکان؟ اینجا هم در واقع میگیم حکم به بقاء، البته در آینده نه در الان، ماکان الان. خیلی بحث رو اگر بستش بدیم میتونیم براش مثال بزنیم. یه کسی است مبتلا به مرگ مغزی، بنابراین که بگیم مرگ مغزی مرگ نیست، موت نیست. خب این اگر صبر کنیم تا بمیرد در اثر این زخم کاری، دیهش دیه مرگه، موته. ولی بگیم الان که زنده است، الان زنده است، بنابراین که بگیم مرگ مغزی مرگ نیست، ما بحثشو مفصل کردیم، و استصحاب حیات بکنیم برای آینده، یعنی در واقع حالت الان رو بکشانیم برای بعد، برخلاف استصحاب معمول که حالت گذشته رو میارن برای الان. فرقش همینه، در استصحابات معمولی حالت گذشته رو میارن برای الان، در این استصحابی که ما بحث میکنیم حالت الان رو کش میدن برای آینده نامعلوم. خب ما هستیم و چند تا ماده قانونی ببینیم چه کرده قانونگذار. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 70 یادداشت کنید، ماده 400 و من نوشتم 31، 431 رو میاریم. خب در ماده 431 گفته که هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثری از جنایت نماند، جانی باید 100 دینار بپردازد. و البته در جای دیگه گفته اگر اثری ماند و کمر کج ماند و فلج ماند، کامل 1000 دینار. خب این بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات مؤثر شود، اثری نماند 100 دینار. خب الان سوال اینه، دقت کنید، سوال اینه که الان کمر شکسته و این آرو تخت بیمارستانه، بگیم معالجه مؤثر واقع میشه یا نه؟ مؤثر واقع میشود خلاف اصله، خلاف استصحابه. اما مؤثر واقع نمیشود همین جوری که میماند، مطابق اصل استصحابه. اگر استصحابو قبول کنیم، میگیم خب این که الان که کجه، فردا شاید راست بشه، خب شاید همینجور بمانه، حکم میکنیم به بقای آنچه الان هست. پس فردا چی؟ پس این فردا، پس این فردا استصحاب میکنیم وضع موجود را. وقت نتیجهش این میشه که دادگاه بتواند، حالا اگه دلیل خاصی نباشد، هم فقط حواستون باشه میخوام از طریق استصحاب وارد بشیم، بگیم که اینجا باید این آقا زحمت بکشه 1000 دینار رو بده. حالا اگر دری به تخت خورد و اتفاقی حاصل شد و مسئول بهبود پیدا کرد، بسیار خوب، بر میگردونن و الا ایشون میتونه دیه کامل رو بگیره به حکم استصحاب، اگر استصحاب رو قبول کنیم. حالا میخواییم همین رو بحث کنیم. اما قانونگذار دیگه هیچ اشاره به استصحاب نکرده. من یادم همینجا که ما کار میکردیم بر اساس برخی روایات پیشنهاد تکمیل دادیم، در واقع تکرار میکنم، استصحاب رو قبول نکردیم و یه همچون تبصره‌ای گفتیم به این ماده اضافه بشه. تبصره‌م این بود که تشخیص امکان بهبود و عدم امکان آن با کارشناس است و با عدم امکان کارشناسی معتبر، میخواد اضافه کنید، یا تعارض نظر کارشناسان معتبر بعد از 1 سال قمری از زمان وقوع جنایت، حکم به ثبوت دیه کامل می شود و با بهبود بعد از 1 سال و پرداخت دیه، چیزی از دیه مأخوذه به جان یا عاقل او بر نمی گردد. حساب کنید، من این رو توضیح خواهم داد، جزء بحث های امروزمون یا جلسه آتیمون هست. به هر صورت ببینید در این ماده گفته شده اگر بهبود پیدا کنه کذا، اگر نکنه کذا، ولی دیگه نگفته که ما استصحاب میکنیم یا نه. همین قانون گذار در ماده 464، ماده رو بیارید، 464 میگه هرگاه حس بویایی قبل از پرداخت دیه برگردد، یعنی یک کسی آسیبی زد به یه نفر، کاری کرد که مرض کرونا بگیره، مرض کرونا هم که بگیری دیگه حس بویایی از بین میره، اما قبل از پرداخت دیه حس بویایی برگرده، عرش آن پرداخت خواهد شد. و اگر بعد از آن برگردد، یعنی بعد از اینکه دیه رو گرفت، باید مصالحه نماین. خب ما کار به اینا ندارم. و اگر مجنیون علی قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویایی بمیرد، دیه ثابت می شود. اگر مجنیون علی قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویایی بمیرد، دیه ثابت میشه. یعنی گفته بودن مثلا یه سال صبر کن، شش ماه صبر کن، ببینیم برمیگرده یا نه. خب ایشون مرد، تو همین مدت مرد، بویایی هم بر نگشت. اینجا دیه کامل از ضارب، از صدمه زننده میگیرن. ولو اگر ایشون میمان، چه بسا بویاییش بر میگشت و دیه کامل تبدیل به عرش میشد. اما این مدت انتظار اینجا میبینید ناقلا بیان نکرده مدت انتظار چقدر، که حالا یا ما استفاده میکنیم اصل یک سال رو یا نه، چون یه بحثی هم هست که تا یک سال باید مدت انتظار. ببینید من الان رو مدت انتظار به عنوان روایت نمیخوام تأکید کنم، میخوام رو استصحاب تأکید کنم که آیا ما میتونیم استصحاب کنیم یا نه. خب پس قانون مجازات اسلامی 92 دیدیم که در صحنه چی داره. ببخشید 70، اگه من تعبیر 92 کردم اشتباه لفظی بود. ماده 461 مصوب 92 ببینیم این چی داره. 461 داره که هرگاه مجنیون علی در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای منفعت زائل شده تعیین نموده است، فوت نماید و مرتکب مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیا با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد و چنانچه تنها برخی از اولیا سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می شود. من کار به جزئیات مسئله ندارم. ببینید در اینجا قانونگذار ما برای عود منفعت زائل شده و عدم، کارشناس مورد وثوق رو مشخص کرده. از تعبیر کارشناس هم که تعبیر میکنه معلومه که نه جنسیت رو لازم میدونه که حتما مرد باشه، نه تعدد رو، حتی و نه عدالت رو، فقط میگه مورد وثوق باشه. یک کارشناس زنم که باشه، مورد وثوق باشه، این ماده قانونی شاملش میشه. اینجا برای روشن شدن وضعیت دقت کنید، معیار رو کارشناس قرار داده، نیومده بگه مثلا ما اینجا استصحابم داریم، استصحابم میکنیم، بگه اگر منفعت زائل شد اصل بر عدم برگشت منفعته. اگه استصحاب قبول داشت اینطور واسه بگفت دیگه، اصل بر عدم منفعته. یعنی بگیم الان که بر نگشته، الان که بنده خدا بویایی نداره، شک میکنیم آینده بویایی داره یا نه، وضع الانو میبریم برای آینده، استصحاب نسبت به پدیده جاری میکنیم نسبت به وضعیت آیندهش. به واسطه یکسان انگاری وضع آینده با وضع حال، در استصحاب میگفتیم یکسان بودن وضع الان با گذشته، حالا میگیم یکسان بودن وضع آینده با الان، استصحاب استقبالی. اما این قانونگذار اینجا معیار رو کارشناس قرار داده. البته اگر شک کنیم برگشته یا نه، بعدن قول عدم برگشت مطابق اصله. ولذا در ادامه گفت که اونی که میگه بر نگشته قسم میخوره و با قسم مقدمه. میدونید چرا قسم میخوره؟ چون قولش مطابق اصله. منکر اونیست که قولش مطابق اصل باشه و اینم مطابق اصله، قولش ثابت میشه. ولی علی‌ای حال از این ماده قانونی 461 ما چیزی به نام استصحاب نسبت به وضع آینده استفاده نمی کنیم. همین قانون 92 رو داشته باشید. من یه یادداشتی دارم 672 و 674. ببینیم اونجا چی برای 672 در ماده 672 در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده در مدت معینی باشد، چنانچه مجنیون علی قبل از مدت تعیین شده فوت کند، دیه ثابت می شود. یه نفر باعث شده بود که دیگری قوه بویاییش از بین بره، رفتن پیش پزشک متخصص، گفت نگران نباشید، این وضعیت موقته، دیگرانم پیدا کردن، مشابه داره، تا دو ماه دیگه برمیگرده. لذا نمیگه دیه کامل بده، حالا یا یه چیزی درصدی مشخص میکنن الان میگیرن قدر متیقنی مثلا، یا صبر میکنن که برگردد عرش، بر نگردد دیه کامل. خیلی هم هست دیه کامل، دیه انسان کامل. ولی شانس بد صدام یعنی صدم زننده، این آقا مرد. اینجا قانونگذار میگه دیه ثابت میشه. خب باز بحث نظر کارشناسه، نمیگه در مواردی که نظر کارشناسی برگشته، یا اگر شک کنیم استصحاب میکنیم بر نمیگرده. به هر حال من دارم مواردی برای شما به اصطلاح جستجو میکنم، پیدا میکنم که ببینید چیزی راجع به استصحاب هست نه که نیست. 674 هم حدگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده، مهلتی که به طریق معتبر تعیین گرده، عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود، که دیگه حالا خودتون مراجعه کنید. باز هم ببینید بحث از استصحاب نیست، بحث از استصحاب نیست. باز برمیگردیم، آیا از نهاد استصحاب به اصطلاح آینده میتونیم استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده بکنیم؟ خواستم یه مقداری وضعیت مطلب دستتون بیاد. یه کتابی داره آقای شیخ علی کاشف الغطا، مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی که جلد دوش اما اوائل جلد دو اشاره میکنه به این استصحاب و معتقد میشه که این استصحاب خیلی جاها به درد میخوره، خیلی جاها به درد میخوره، چون یه قدری هم بیان حقوقی داره. من ازش یاد کردم و حالا در ادامه اگر فرصت کنیم با شما بیشتر صحبت میکنیم. ببینید یه مقدار از بحثای کیفری بریم بیرون. در این بحث استصحاب به همین شکلی که گفتم، میدونید خیلی مورد میتونه پیدا کنه. الان من یه مسئله میخونم: الاقوا جواز و تیمم فی سعت الوقت از صاحب عروس، و این احتمال ارتفاع العذر فی آخره، بل و این زنبه نعم مع العلم بالارتفاع یجب الصبر. خب ببینید، اول وقت احتمالم میده عذرش برطرف بشه، بلکه گمان داره برطرف میشه. جناب محقق یزدی میفرماید بازم میتونه تیمم کنه، نمازشو بخونه. بله، اگر یقین داره برطرف میشه، یه کسی رفته آب بیاره و انشاءالله میاد طبق معمول برمیگرده، خب هیچ. ولی اگر یقین ندارد میتواند. خب این برای مشغول شدنش برای نماز، با توجه به این که یادمون نره عذر اول وقت نیست. ما در نماز میگیم مکلف به بین الوقتینیم، یعنی از اذان ظهر تا غروب آفتاب یا تا اذان مغرب، ما در این فاصله اگر بدون آب باشیم معذوریم، ولی اگر یک ساعت دو ساعت اولش بدون آب باشیم که معذور نیستیم. و تیمم برای معذورانه. پس ببینید یه قیاس اینجا درست میشه، تیمم برای معذور است و معذور در بعضی از وقت معذور نیست، پس تیمم مال اون نیست. در اینجا یا باید از طریق اخبار وارده وارد بشیم و حکم به جواز بدار بکنیم، یعنی بگیم صاحب عروه از این باب وارد شده، یا اگر اخبار رو نادیده گرفتیم از باب استصحاب بگیم الان که من معذورم، نمیدونم این زخمی که بر دست من وارد شده تا قبل از غروب آفتاب خونش قطع میشه یا نمیشه، حالا نگید جبیره میگیریم، بگید آب ندارم، آب به دستم میرسه یا نه، آب رفته، ممکنه آب بیاد ممکنه آب نیاد، منم راهی ندارم برای پیدا کردن آب. خب در اینجا استصحاب کنم، بگم الان که معذورم این وضع الان رو میکشونم برای بعد، یکسان انگاری زمان آینده با الان. در نتیجه وقتی استصحاب کردیم میتونیم جایز باشه. ولذا بزرگی مثل آقای خویی در مقابل همین استدلالی که کردم الان که آقا بین الوقتین معذور باید باشه و دو ساعت سه ساعت برای معذور بودن کافی نیست، میدونی ایشون چی گفته؟ ایشون گفته ان استصحاب بقاء العذر یکونو به منزلت العلم به بقائه به تعبد شرعی فیجوز له البدار. استصحاب بقای عذر از الان تا آینده، این بر میریم جلو نه اون بر. استصحاب بقای عذر، چرا دلیل استصحاب این استصحابو نگیره؟ آقای خویی حرفش اینه، رضوان الله علیه، چرا این استصحابو نگیره؟ ایشون میفرماید که همانطور که استصحاب اون حالت معمول رو میگیره، شما وضع گذشته رو میارید الان حاکم میکنید، عکسش هم بکنید وضع الان رو حاکم کنید برای آینده. البته خب اگر بعدن معلوم شد که آب اومد و چی شد، کشف خلاف شد، اون وقت حالا یا قائل به اجزا میشیم، میگین دیگه نمیخوادم نماز بخونه، همون تیمم کافیه، یا قائل به اجزا نمیشیم. ولی استصحاب رو ایشون قبول کرده، استصحاب رو قبول کرده. خب حالا اشاره میکنم مخالفینی هم داریم. پس ببینید اول درس چی گفتم؟ گفتم ما یکی میخوایم اصل این استصحاب رو فهم کنیم، فارغ از بحث های کیفری، فارغ از جایی که دلیل خاص داریم یا نداریم، تا بعد بیام سراغ مورد خودمون، مثالی که به تناسبم زدیم که حکم بکنیم یا نکنیم. برخی این استصحاب و همین بیانی که عرض کردم پذیرفتن. اگر دلیل ازشون بخواید میگن آقا مناطی که امام علیه السلام فرمودند، درست بیان امام در استصحاب معمولی بود، یادتون میاد روایاتی که میگو من قبلا وضو گرفتم، شک دارم خوابم برده نبرده، این خواب مبتل بوده نبوده، چی و چی میگفتن لعنک کنت علا یقین من تهارتک فشککت، یا ان الیقین لا ينقض بشک، یقین سابق لا ينقض بشک الان. خب در استصحاب استقباله میگیم یقین الان لا ينقض بشک آینده. اون چه مهمه اینه که یقین کنار نرود به شک. حالا میخواد یقین سابق بوده، شک الانه، میخواد یقین الان باشه، شک مال آینده باشه. رضا میگه و مورد و بعض ادلت الاستصحاب و این کانه هو القسم الاول الا ان عموم تعلیل فی بعضها یقتضی عدم الفرق بین القسمین، اقتضا میکنه که بین قسمین فرقی نباشه. ولی لذا بتون بگم فضلا، ما الان بحثمون اصولی شده ها، یه مقداری از قواعد فقه جزا رفته اون بر. استصحاب استقبالی در جایی که مورد براش پیدا بشه طرفداران جدی داره، البته برخی هم زیر بارش نرفتن. من اون وقتی که درس خارجمو میگفتم میگشتم ببینم بالاخره، چون میدونی که این بحث هم جالب اینه که درست حسابی در اصولم نشده و ما اینو به عنوان تنبیه چهاردهم استصحاب آوردیم. یکی از کسانی که پیدا کردم مخالف این جریان هست مرحوم عاشق مرتضی حائری، پسر والد مؤسس، پسر آقای حائری. خب میدونید که ایشون کتابی داره به نام مبان الاحکام، در اونجا به بیانی که به گمان ما خالی از اشکال نیست میفرماید که من در این استصحاب اشکال دارم، ولذا شما استصحاب کنید نتیجه بگیرید جواز بدار رو، حالا تو مثال بدار، یا تو مثال حقوق کیفری استصحاب کنید شکستگی کمر رو که الان هست و کج است و فلج است برای آینده، بگید خوب نمیشه، بگید خوب نمیشه. یا استصحاب کنید حیات رو برای کسی که زخم کاری خورده و الان به قاضی بگید حکم کن. که آیندم همینطور میماند، ما که نمیدونیم، شاید ماند. حال فرض کنید احتمالم نیشگولی نباشه که کسی بگه خب نخیر ایشون حتما میمیره. ایشون میگه اندی فی ذالکه اشکالون، من اشکال دارم. بعد بیانی میکنه که ببینید اگر من بخوام این بیان رو بگم، توضیح بدم، ناچارم اشکالش رو بگم. خب این کم کمش یک جلسه کامل ما رو مصرف میکنه. ولی صوت هست اینجا، من حالا نشسته آینده جلسه بعد روز جلسه رو میارم که اگر خواستید رو سایت بردارید بدونید درس کدام روز رو گوش کنید. بر شماره که شماره صفحه 1344 میدونی که ما دو تا شماره برگاه هامون داره، از اول که شماره زدیم اینجا شده 2852، از اول جلد دو که شماره زدیم شده 1344. خب من الان سعی میکنم فراموش نکنم یادداشت کنم تو جلسه آینده، در جلسه آینده روز درسم بگم دیگه. لذا اجمالا بهتون بگم که ما راضی به اشکال جناب آقای حائری برای استصحاب نیستیم. مرحوم آقای نائینی نسبت میده به جناب صاحب جواهر که صاحب جواهر هم این استصحاب رو قبول نداره، ولی اونم نسبت درست نیست. ظاهراً بیان جواهر کامل دیده نشده و چون کامل دیده نشده همچون نسبتی دادن به جواهر، تا اینکه میرسیم آقایان به همون بزرگواری که نامشو بردیم، آشخ علی کاشف القطا. ایشون خیلی وزنه این استصحاب رو سنگین میکنه، میفرماید که این استصحاب مورد سیره عقلاست. چی میگید شما؟ در چی دارید خدشه میکنید؟ استصحاب استقبالی، الدلیل علی السیره. شما مشغول حج نمیشید وقتی پولشو پیدا میکنید؟ مشغول نماز نمیشید؟ آیا جز این کار در سایه این وضعیته که خب من الان که پول دارم و سالمم یا علی، در حالی که ممکنه فردا کرونا بگیره باید همه برنامه‌هاشو کنسل کنه و برگرده منزلش، ولی این کار رو فکر رو نمی کنه، استصحاب میکنه. فَإِنَّ الْأَعْمَالَ الْوَاجِبَ التَّدْرِيجِيَ لَوْلَا هَذَا الْاِسْتِصْحَابِ لَمْ يُحْرِزْ الْمُكَلَّفْ بَقَاءَهُ عَلَى صِفَةِ الْوُجُوبِ إِلَى حِينِ تَمَامِهَا وَعِنْدَهُ فَكَيْفَ إِلَى حِينِ تَمَامِهَا وَعِنْدَهُ فَكَيْفَ يَسِي مِنْهُ قَصْدُ الْوُجُوبِ بل عمل العقلا علیه فی سایر اعماله ملتدریجیه. میگه من الان که سالمم انشاءالله تا آخر عمل همینطور میمونم، پا میشه قصد وجوبم میکنه، دو رکعت نماز، چهار رکعت نماز، یا حرکت میکنم برای حج واجب، احرام میبندم، از تروک احرام محرم میشوم، کذا و کذا. مرحوم آشتیانی صاحب بحر الفوائد میفهمد لا اشکال فی جریانهی و اعتبارهی. بعضی هم دیدم که یه تفصیلکی میدن، مثلا میگن اگر در موضوعات باشه، آقا مصطفی خمینی از یادداشت کردم، در موضوعات مثل همین مثاله که زدیم، اینا همش موضوعات بود، اما این که حالا این استصحاب همه جا بخواد جاری بشه نخواسته بپذیره، دیگه حال باید اینا رو مراجعه کنید. به هر حال بحث استصحاب یه کمی جدی شد، استصحاب استقبالی. معلوم شد که حالا فارغ از بحثای خودمون، حقوق جزا، موافقانی داره، مخالفانی داره. مخصوصا این قسمت آخر جلسه من سنگین کردم کفه وفاق رو، موافقان رو، با سیره، با چی، با رفتاری که خودمون داریم. من دوست دارم روی این موضوع فضلا فکر کنید. آیا حق رو، حالا قبل از بحث کیفریش، حق رو بیریم به جانب موافقان یا مخالفان؟ این که ما در زندگیمون همینطور که گذشته رو میاریم حاکم میکنیم، خیلی دوست دارم دقت کنید، خیلی، چون خیلی جاها به درد میخوره. توجه میکنید؟ گذشته رو میاریم حاکم میکنیم. شما یه آدرسی از رفیقتون دارید، از مطب یه دکتر دارید، گوشی هم بر نمیداره، پا میشین ماشین میگیرید، طبق آدرس میرید. خب شاید عوض شده ولی میرید. یا حالا هست مطب یا نیست، دوستتون هست یا نه، رفتید مازندران، رفتید شمال، میرید میگید بیریم یه رفیقی تو این شهر داریم پیداش کنیم، استصحاب میکنید میرید، چون پارسال که اومدید تو این کوچه مینشست. خب حالا این مال گذشته بود، میارید برای الان، مال الان رو میبرید آینده، پا میشید همین که الان گفتیم ثبت نام میکنید، کار میکنید. همه اینا بر اساس اینه که من وضعیتم الان برای آینده میماند. من یه جمله‌ای به کار بردم، دیدم جمله خوبیه، گفتم ما با استصحاب، با همه استصحاب معمولی، با گذشتگان ارتباط برقرار میکنیم. شما وقتی کتاب شیخ طوسی مال 1000 سال قبل رو از قفس در میارید مطالعه میکنید، یعنی دارید با 1000 سال گذشته ارتباط برقرار میکنید. میگید همون اگه یجوزو گفته، اگر یحرمو گفته، اگر زیدون گفته، اگر سلوس گفته، اگر ارس گفته، همونه. فهم میکنید ما همیشه کتاب گذشتگان رو مطالعه میکنیم با استصحاب. در واقع با استصحاب استقبالی هم با آیندگان و آینده ارتباط برقرار میکنیم، کتاب مینویسیم، صحبت میکنیم برای آیندگان، میگیم عوض نمیشه، این وضعیت الان محفوظ میماند. یه بار میگیم وضعیت گذشته محفوظ مانده است تا الان، همینطور بوده. یه بارم میگیم وضعیت آینده میماند، وضعیت حال میماند برای آینده، عوض نمیشه. خب اگر این طور باشه، استصحاب استقبالی محکم قوام پیدا میکنه. ولی ببینید آخرین جمله، ولی اصلا گم نشه تو درس امروز. ببینید هم سان بودن، یک سان بودن در برایند و نتیجه، آیا دلیل بر یک سان بودن در فراینده؟ یعنی همونجا که ما میریم پیش دکتر، آدرس دکتر استصحاب میکنیم، یا آینده رو میگیم انشالله که من سالم میمونم، این در واقع از باب استصحاب یکسان انگاریه، یعنی فرض یکسان انگاریه الان و آینده به خاطر استصحاب. این که خیلی تاکید میکردم اینه، ببینید گاهی وقتا علمای ما چون یکسان هست میگن پس همونه، به اون خاطره. خب شاید به خاطر دیگه ای باشه. من یادم نمیره خیلی وقت قبل از انقلاب اصول فقه همون اوائل بود، قبل از انقلاب یه مقداری از اصول فقه ما درس گرفتیم. استاد میگفت اصول فقه، میگفت استصحاب حتی حیوانات هم دارند، ولذا الاغ وقتی صبح میره بیرون شب برمیگرده خونه صاحبش، خب این استصحاب میکنه دیگه، میگه من صبح آمدم فلان کوچه بود، بعدم برمیگرده میره سر جای خودش. آیا واقعا استصحاب، این شوخی شاید باشه، ولی این واقعا استصحابه؟ یا این اگرم استصحاب میکرد شب برمیگشت، اما برگشتنش به خاطر استصحاب نبوده؟ خیلی مطلبه. ما میبینیم عقلا به خبر واحد عمل میکنن مطابق مفاد خبر واحد، اما چون خبر واحد رو قبول دارند یا کارشون هم سان هست با کسی که خبر واحد رو قبول داره، ولی معلوم نیست از باب قبول خبر واحد باشه. رو این یه تأملی بکنید. من مرحله تحقیق رو میذارم برای جلسه آینده. پس ما استصحاب استقبالی رو مطرح کردیم، مثال براش از باب جزا و غیر جزا زدیم، بیانی از موافقان آوردیم، بیانی از مخالفان آوردیم و فل جمله یک نقدی بر بیان موافق داشتیم با همین جمله های آخر. اما تحقیق رو انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده و تطبیق بر مورد. آیا ما در حقوق جزا استصحاب باید بکنیم اگه پذیرفتیم اصل استصحاب استقبالی رو، یا اصلا نوبت به استصحاب نیست، دلیل خاص داریم که باید چیکار کرد؟ صبر تا یک سال انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین. جلسه آیندهمون دیگه لسیق میشه با بحث خودمون فقه جزا. الحمدلله رب العالمین.